خب از آن هفته گذشته در ارتباط با برخی مسائلی که در دوران عقد یا عقد بستگی به تعبیری بعضی از عزیزان فهمده بودن که نگید دوران عقد بستگی، چون عقد همون به معنی بستن و بسته شدن و بستگیه در واقع. حالا مشخصا منظور پس از خواندن عقد تردیدهایی که ایجاد میشه در طرفین و در زوجین ما صحبت کردیم و برخی از عوامل مطرح کردیم. امروز میخوایم همین موضوع رو دنبال کنیم، یعنی عوامل و علتهایی که باعث ایجاد تردید در طرفین میشه در دوران عقد، و پس از اون هم خواهیم پرداخت به موضوعاتی که ایجاد تنش میکنه در همین دور. اگه اجازه فرمایید از وقت استفاده کنیم آقا، با سری سوالات من خدمتتون مطرح کنم. عزیزه بیننده ایمیل فرستادن برای برنامه ما، خانم 19 ساله خودشون رو معرفی کردن و فرمودن که وقتی در جمع قرار میگیرم میبینم که پسرهای فامیل از همسر من زیباترند و این من رو عذاب میده و باعث شده همسرم رو دوست نداشته باشم، و از جناب آقای دهنوی راهنمایی خواستم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خب این همون بحث مقایسه است که گمان میکنم یکی از مهمترین آفات در حقیقت و آسیبهای ازدواج به ویژه در دوران عقد بستگی هستش که خیلی باید عزیزان مراقب باشن. خانمهای محترم، آقایون، دام بسیار خطرناکی است، خیلی خطرناکه. ببینید همسر محترم شما که الان دارید ایشون رو با دیگران مقایسه میکنید یک انسان منحصر به فردی هستن، یه سری ویژگی های مثبت و منفی دارن، همینطور که شما یک موجود و یک انسان منحصر به فردی خودتون هستید، ویژگی های مثبت دارید و ویژگی های منفی دارید. مطمئنن یک انسان منحصر به فرد رو ما یعنی منطقا واقعا در حقیقت نمیتونیم با دیگری مقایسه کنیم، اصلا جای مقایسه نیست. پس دقت کنید، مقایسه نکنید. یادتون باشه که شما با کسی ازدواج کردید که مطلقا خوب نیست، در حقیقت خوب نسبی است، 30% نقطه منفی داره، 70% انشاءالله نقطه مثبت دارن، و شما با هر کسی ازدواج میکردید همیشه اینو با خودتون بگید که من با هر کسی ازدواج میکردم بالاخره 30% نقطه منفی میداشت. حالا در مورد ایشون، همسر محترم شما، این 30% نقطه منفی خورده به ظاهر ایشون و به قیافه ایشون، ولی خب ایشون 70% نقطه مثبت دارن. مهربونیشون، عطوفتشون، وقارشون، طمأنینه‌شون، دینشون، اخلاقشون، اصالت خانوادگیشون، خیلی چیزا که اگر شما فهرست کنید ببینید یه عالمه است.
یعنی که خود اون زیبایی هم در واقع نسبی است، یعنی اون هم نیست که بی بهره باشن طبیعتا،
همین بی بهره نیست. اونم که ما قبلا راجع به زیبایی اگر عزیزان یادش باشه خیلی حرف زدیم، خیلی نکته داشتیم. و جالبه بدونید که دقیقا همین احساسی رو که الان شما نسبت به دیگران دارید، یعنی مثلا همسر دوستتون دارید، حالا گفتم با پسرای فامیل، حالا فرض میکنیم شما مثلا با همسر دوستتون مریم خانم فرض بفرمایید دارید مقایسه میکنید شوهرتون رو، همین احساس رو هم مریم نسبت به شوهر شما داره رو نقاط مثبتش. و جالبه او هم نقطه منفی شوهر شما رو خیلی به چشش نمیاد، اون نقاط مثبتی ایشون به چشش میاد و باور بفهمید چاید او شوهر خیلی زیباست، الان از از تیپ و قیافه خیلی خوبه، اما در حسرت یه لبخند همسر شما داره میسوزه، یک لبخند مهربانانهی که همسر شما دارن. چون خیلی وقتا میدونید که همین که حضرت علی فرمودید زیبایی نسبیه، بعضی اصلا واقعا از نظر ظاهر و چهره زیبایی به اون معنایی که ما میگیم ندارن، ولی یه لبخندی دارن، یه مهربون، یه گرمی دارن که زیباشون میکنه. بله توی تعاریف زیبایی شاید به اون زیبا نگن، ولی یه جذابیتی داره، یه کم هست میبینید نه خیلی خوشتیپه، چهرهش خیلی قشنگه ولی سرده، آدم جذبش نمیشه. که حالا بعضیا به غلط باز بر اساس همون خرافاتی که ما بارا هست که میگن این فلانی مهره مار داده، یعنی همه جذبش میشن، همه دوستش دارن. نه با اون بحث مهره مار و این حرفا نیست، اینا خرافاته، خداوند یه لطفی در حقش کرده. حالا چهره زیبا نیست اما مهربونی داره، عطوفت داره، او هم در حسرت این مهربانی است. و جالبه، پس ببینید شما نقاط مثبت دیگری رو میبینید. دختر خوبم، شما فقط میبینید که اون شوهر اون زیباست، شما که نقاط منفی او رو نمیبینید، همینطور که او نقاط مثبت همسر شما رو میبینه، در حقیقت خانومش و نقاط منفی همسر شما خیلی به چشش نمیاد. همسرتون رو مقایسه نکنید. ببینید شما وقتی میرید سیب زمینی میخرید، میرید بردارید سوا کنید، بقالی، آقای بقال میگن که خانم ببخشید لطفا سوا نکنید در همه، شما میگه چشمامو برمیداری، در هم سیب زمینی ها رو برمیداری و خیلی راحت، اصلا هم مقاومت نمی کنید. خب بزرگوار، همسرتون رو هم در هم بپذیرید. البته من از آقایون عذر میخوام، این مثال تشبیهشون کردیم به سیب زمینی خیلی قشنگ نبود، ولی از باب مثال برای تقریب بزن. خب بزرگوار، شما چطور سیب زمینی رو اینقدر راحت میپذیرید که در همه؟ میگه خانم سوا نکن، در همه. میگه چشم آقا برمیدارید میریزید و بعدم پولش رو میدید. خب شوهر شما همین جوره، نقاط مثبتش رو ببینید. آقای برنارد شاو جمله قشنگی داره، ایشون میگن که بیشتر مردم به خاطر اون چیزهایی که ندارند قصه میخورند و هیچ وقت به اون چیزهایی که دارند فکر نمیکنن. این واقعا همین ها، ببینید الان شما کلی چیزی شوهرتون داره، یعنی کلی ویژگی‌های مثبت داره، خب اونا رو ببینید، دقت کنید. و متاسفانه این عذابی که فرمودن دیدید توی پیامت بود که من دارم عذاب میکشم، یعنی وقتی میبینم دیگران زیباترن از شوهرم عذاب میکشم. برای اینکه این عذاب رو کمتر کنید، نقاط مثبت همسرتون رو فهرست کنید، لطفا بنویسید. اصلا این خیلی موثره، بنویسید، اما رو بنویسید.
تشدید نمیکنه این حساسیت زوجه رو، یعنی که بخوان بنویسن، یعنی ذهنشون بیش از قبل درگیر این موضوع نمیشه.
خب چون ایشون درگیر شده، ببینید ما برای اون
پس افرادی که واقعا درگیر شدن دیگه همچین توصیه‌ای
نمیکنه. اونی که اصلا این درگیری رو نداره که من اصلا لزوم
مثلا به شکل کم گهگاهی خلجان ضعیفی در دلش ایجاد میشه، اون لازم نیست که این کار رو انجام بده.
البته کلا ما همیشه حالا بحث خواهیم کرد در آینده که شما نقاط مثبت همسرتون رو همیشه تو ذهنتون باشه تا نقاط منفیش کم رنگ بشه. شما الان اگر نقاط مثبت ایشون رو فهرست کنید و یادآوری کنید و هی مرور کنید، نقطه منفی، حالا منفی به این معنا که چون فرمودی زیبایی هم نسبیه، همین که برای ضعفی در زیبایی دارن در مقایسه با دیگران این کمرنگتر میشه. از الان لطفاً به ایشون به دیده پدر فرزندتون نگاه کنید، خیلی فرق میکنه. به عنوان نقش الگویی ایشون معیاراتون اصلا عوض میشه، واقعا معیاراتون عوض میشه. چرا؟ چون یک پدر برای اینکه الگوی خوبی باشه برای بچه‌اش خوشگلی نمیخواد، حالا خوشتیپ باشه پدره، جیجوری میخواد نقش الگویی داشته باشه. اونجا ایمانشه، اخلاقشه، مهربونیشه، عطوفتشه، اینا رو در نظر بگیرید. و همیشه به خودتون بگید که اگه شوهر من قیافه خوبی میداشت اما اخلاق بدی میداشت، من چی کار میکردم؟ الان آقای آرپنایی، خدا میدونه من مراجعانی دارم که میگه خانم من، آقا میگن خانم من در بین نزدیکان در زیبایی زبان زده، ولی من وقتی ایشون رو میبینم یه شیطان رو میبینم. این دقیقاً تعبیر خودشونه، یه شیطان رو میبینم، ازش راضی نیستم، از اخلاقش، عفتش، متاسفانه دیانتش راضی نیستم، مادر خوب برای بچه‌م نیست. لذا من وقتی اون رو میبینم شیطان رو میبینم، اصلا یک ذره رغبت بهش ندارم. این ارزش هاست عزیزان که توی زندگی بعد نمود پیدا میکنه. گذشته از اینکه این قیافه و ظاهر اینا میدونید ماندگاری خیلی نداره، اینا معمولا یه اثر آنی داره، یه مدتی میگذره معمولا قیافه عادی میشه، به اون چیزهایی که میمونه همون ارزش‌های اخلاقی هست.
لذا من توصیه میکنم بایستگی آن را که نپاید، درسته؟
بله،
اون تعبیر
و اینا واقعا نمیمونه، همینطور که فهموندید اینا پایدار نیست، اینجور چیزا به اون ارزش‌های اخلاقی است که میمونه و بسیار ارزشمنده. البته حالا بعد نیست من یه توصیه‌ای شاید خیلی پیش پا افتاده باشه به شما عرض بکنم، اینه که اشکالی نداره در با مهربانی و عطوفت در دنیای به هر حال موقعیت عاطفی که خودتون دارید به همسرتون بگید و پیشنهاد بکنید که همسر خوب من این لباس رو بیشتر برای شما دوست دارم و میپسندم، این آرایش مو رو بیشتر میپسندم، این عطر رو مثلا بیشتر، اتکلون رو بیشتر میپسندم. یه مقداری میتونه اون نقطه ضعف رو، اگر حالا ما اسمش رو واقعا بخوایم نقطه ضعف بذاریم، یه مقدار اون رو پر کنه. در ضمن هشدار هم بهتون بدم، ببینید این که شما دارید به دیگران نگاه میکنید و دارید مقایسه میکنید، این معنا و مفهومش اینه که دارید شما تو قیافه آقایون دیگه خرد میشید و خیلی دقت میکنید. دین ما اجازه نداده این نگاه های اینجوری که ما خرد بشیم، دقت بکنید، این رو اجازه نداده. چرا اجازه نداده؟ من یه حرامه، اشکال داره. برای همین ببینید این پیامدها دل چرکی میکنه، بعد ارزش همسر انسان و ارزش انسان میندازه. این پیامت هاست که من تقاضا میکنم همسرتون رو مقایسه با کسی نکنید و اون چیزایی که داره واقعا اکتفا بکنید و افتخار بکنید و انشالله بتونید وارد زندگی بشید با طیب خاطر و بدون دغدغه.
آقا این نکته که عرض کردم که گفتم فرمودن که آن را که نپاید دلبستگی را نشاید، اشاره به این نکته بود که حالا ما داشتیم در واقع بین پیامک ها که در واقع همسر من مثلا بر اثر اتفاقی در واقع زیباییش رو از دست داده. میخوام عرض کنم که ممکنه در اوج زیبایی هم باشه شریک زندگی ما، اما در یک لحظه این زیبایی از دسته. اگر ما تکیه‌مون بر زیبایی او باشه، چه بسا که این تکیگاه خیلی تکیگاه امن و ایمنی نباشه.
بله دیگه، قبلا ما تو بحث ازدواج اون ملاک زیبایی اینا رو عرض کرده بودیم و ممنونم که باز از اتاق مجلسی فرمودید و نورود.
خواهش میکنم. از پیش شماره 914 جناب دین حبیب فرمودن که دو سال است عقد کردم و هنوز مسائلی را درباره شوهرم میبینم و میشنوم که قبلا اطلاع نداشتم. این باعث تردیدم در ازدواج با ایشون شده، چه کار باید بکنم؟
ببینید، همین که اولا دو سال طول کشیده، من خیلی با دوران عقد دائم و طولانی، یعنی دوران عقد طولانی موافق نیستم، به جهت یکی همین، ببینید این نقاط ضعف برجسته میشه، کم کم تردید ایجاد میشه. ما قبلا عرض کردیم، حالا نمیخواستیم زمان بدیم، واقعا کار جالبی نیست که ما حالا بیم عدد و رقم بدیم، ولی بالاخره به نظرم میاد یک سال برای دوران عقد مناسب باشه دیگه، مگه ضرورتی باشه که ما بیشترش بکنیم؟ ولی دیگه نهایتا دو سال، واقعا نزدید از دو سال بیشتر بشه، خود مگه علت داشته باشه، علت خاص. خود این تردید ایجاد میکنه، نقاط ضعف برجسته میشه، نمود پیدا میکنه، این تردید ایجاد میکنه. اینو اولا توجه داشته باشید. نکته مهم و اساسی هم اینه که شما این الان این که میشنوید و میبینید، خب اینا رو شما باید قبل از ازدواج هم گوشا رو بازتر میکردید، هم چشاتون رو بازتر میکردید. ما قبلا عرض کرده بودیم در ازدواج چشاتون رو وا کنید، دو تا چشم قرض کنید، چهار چشمی ببینید. ولی الان دیگه ازدواج کردید، حالا دیگه مقدار چشاتون رو ببندید. توصیه هم این، اگر واقعا موردی هست، اشکالاتی که شما میبینید میشنوید و میبینید، بذارید به حساب همون 30% نقاط منفی ایشون. ما عرض کردیم دیگه، ما که همه گلیم، ولی گل بیخار که نیستیم، خار داریم. همه ما 25-30% 35% نقاط منفی داریم. اگر موردی این اشکالاتی که میبینید الان، بذارید به حساب اون 30% نقاط منفی. اگر مواردی است و جزئی و کلان نیست، هم به بر صحت کنید، تغافل کنید، محمل درست کنید براش. این یکی از دستورهای عجیب دینه، چقدر ما تو این زمینه آموزه داریم که محمل بساز، تغافل کن، خودتو بزن به ندانستن. من اشرف اخلاق الکریم تغافله و اما یعلم، از شریفترین اخلاق انسان با کرامت و گرامی تغافله و اما یعلم، از اون چیزی که میدونه تغافل کنه. بچه خوبش رو در نظر بگیرید. شما الان یه رفتاری از همسرتون میبینید یا میشنوید، خودی میدونید چند جور برداشت کنید. من یه مثال عرض بکنم، سعی کنید مثالی تر باشه و مثالی. الان همسر شما گوشی موبایلشون، تلفن همراهشون زنگ میزنه، گوشی رو میدارن جواب میدن و شما هم کنارشون هستید، صدای خانومی رو میشنوید، میبینید که خانومی بهشون زنگ زدن. شما چند جور میتونید برداشت کنید؟ دو جور میتونید برداشت کنید که این خانمه کی بود؟ نکنه یه نامحرمیه که مرد من، شوهر من با او رابطه داره، رابطه ناپسندی داره، قویه برداشته. ما در روایاتمون اومده و چقدر تأکید شده، حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن دع امر اخی که علا احسنه، کار برادرت رو بر اون بچه احسن و نیکوش قرار بده و بر بچه بدش قرار نده. خیلی خب، الان ببینید دو تا وجه داره این که شما الان میگید. یه وجهش اینه که این یه خانم نامحرمی بود که رابطه باش داره برقرار کرده، یه وجهش هم اینه که نه، خواهرش بود. خب بگید خواهرش بود، مادرش بود؟ نه، صدا شبیه خواهرش نبود، صدا شبیه مادرش نبود. خیلی خب، خواهرزادش بود که محرمشه. نه نه، این به خواهرزادش هم نمیخورد. باز دوباره محمل بساز. این همکارش بود، یه تماس کاری داشت، این کار باش داشت. ببینید ما دو جور میتونیم، چقدر دستور داریم. و امر اخی که علا احسنه، اون بر بچه حسن و نیکوش چرا اینقدر دستور دادن؟ حالا یه چیزی شنیدید، خب بگیدید مربوط به قبل از ازدواجش بوده، الان نداره، الان نبوده. بله من شنیدم که او یه رفتاری داشته مربوط به قبل از ازدواجش بوده، بگید او توبه کرده. اینا همه اون وجوه احسنیست که به ما دستور دادن. شما اگر این کار رو بکنید، سوء ظن از بین میره، دلتون چرکی نمیشه. این همه دستور آیار فنایی عزیز و بزرگوار برای این قضیه، فقط به خاطر اینه که جامعه سالم بمونه، کانون خانواده از هم نپاشه، سوء ظن به هم نداشته باشن، بددلی نکنن، کینه ایجاد نشه. ببینید اینا برای این قوام خانواده است. بنابراین اگر اینجوریه، شما محمل بسازید. به قول شاعر فقید و خوب کشورمون سهراب سپهری، باید چشمها را شست، چشمها دیگه باید اینجا شست. اما اگر نه، این چیزایی که میبینید و میشنوید از امور کلانه، شما الان این چیزایی میشنوید خدای نخواسته راجع به اعتیاد ایشون، راجع به خدای نخواسته روابط نامشروع ایشون، اونم حالا یه وقتی ممکنه موردی از یه جای گذری مورد شنیدید، اونم باز میتونه انسان حمله بر صحت کنه، محمل براش بسازه، اما نه اونقدر دارید میشنوید که دیگه واقعا تردید جدی در شما ایجاد شده که نکنه این کاسب کاره، این اصلا روشش و دعوش ارتباطات نامشروعه. یا خانم محترم و متدینی هستید از مجاری مختلف دارید میشنوید که این شراب خوره، ببینید روابط نامشروع دارید میشنوید، شراب میشنوید، نماز مثلا فهمیدید و دارید میشنوید و میبینید که نمیخونه، یا مثلا خدای نخواسته این زمینه های ایجاد شده که شما به جد تردید کردید که او اعتیاد داره. خب اگر اینه، این چیزایی که میبینید و میشنوید از امور کلانه، خیلی خوب، دوران عقل بستگی یکی از فلسفه هاش همینه دیگه، دوران عقل بستگی برای شناخت عمیق داره و رفع این ابهامات، خیلی زمان بیشتری هست امکان شناخت. اگر چنین چیزی هست بدونید دوران عقل بستگی دوره تجدید نظره و اینجا میتونید واقعا اگر میبینید شرایط شما رو دیگه نداره طرف، اگر واقعا اینجا شما پشت گوش بندازید و بی‌دقتی کنید، تأملی نکنید، تحقیق مجددی نکنید و بگید ایشالله درست میشه، ایشالله که توبه کرده، ایشالله، ببینید اینجا دیگه با این وجاش نیست و شما اگر وارد زندگی بشید، الان دوشیز خانوم هستید، دوران عقل بستگیتون لطمه اینو بخورید، البته فرصت ها رو یه مقدار از دست میدید، اما
ارزش داره،
ارزش داره. و اگر وارد زندگی رسمی بشید، بعدی خانم بیوهی میشید، فرصت ها به مراتب کمتر میشه، و اگر خدا نخواسته وارد زندگی بشید، نطفه ای منعقد بشه، فرزندی هم داشته باشید، دیگه خیلی بدتر. لذا ما دیگه اینجا میریم دفع افسد به فاسد میکنیم، یا به عبارت خودمونی تری که عزیزان و فارسی، در حقیقت میاییم بین بد و بدتر، بد رو انتخاب میکنیم که دچار اون بدتره.
آقای جناب، این یه کلمه اشاره کرده، گفتید شاید توبه کرده، توصیه میکنید که اگر این مثلا در گذشته زندگی شخص مشکلاتی بوده و حتی بر ما آشکار هم بشود، با علم به اینکه شخص توبه کرده از راهش برگشته، ما هم چک رو ببندیم و از او درگذریم؟
همینجوره. حالا من خیلی شاید برای این زمینه بشه ایشالله برای این بحث عفو گذشت و زندگی خیلی حرف دارم، برسیم حالا اون مباحث خانوادگی، ولی همینجوره، وقتی خدا بخشیده چرا ما نمیبخشیم؟ وقتی خدا چشاش رو بسته چرا ما نبندیم؟ اصلا اگر ما ببخشیم، من اتفاقا همین امروز مورد عزیز مراجعی داشتم حضوری که بهشون عرض کردم که عزیزم ببخشید ایشون رو، ببخشید، چشمش کودا، بیایید با خدا معامله کنید، بعد خداوند توفیقات بهتون میده، شما بگذرید تا خدا از شما بگذره، مطمئن باشید که راه همینه. ولی من خیلی حرف دارم.
خیلی متشکرم، ممنون. سر می‌زنیم به اتاق فرمان، باز می‌گردیم و همچنان در خدمت خواهیم بود. بله، عرض کردم که 20339 شماره پیامک برنامه گلبرگ هست، میتونید به برنامه خودتون پیامک بزنید و مطمئن باشید که همه پیامک های شما در طول هفته خوانده خواهد شد. من اجازه میخوام قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح کنم، چند تا از پیامک هایی که از شما عزیزان بیننده به دست ما رسیده رو خدمت شما عزیزان قرائت کنم. فرمودن که از برنامه شما متشکرم و همیشه پیگیر برنامه شما هستم، پیش شماره 911، سه شماره آخر 704. خدمت شما عرض کردم هفته پیش ما یه موضوعی رو با آقای بهنوی صحبت کردیم در مورد دو گله بودن، یا بعضی جاها دو گلاله میگن، یه چیز شبیه به این، دو تا پیچش مو که گفتیم که در واقع شایعه ایست که افراد دو گله دو تا زن میگیرن. جالبه که حالا با اینکه توضیح دادیم که اینها خرافات است و خلاصه در گذرید از این حرفا، اینو چیز ارزشمندی نیست، باز هم بعضی از عزیزان اصرار داشتن، فهمیدن که شوهر من کچله، از کجا بفهمم که دو تا زن میگیره، یا مردی دو گله هستم، 20 ساله با یک زن زندگی میکنم، حساس شدن که چرا این حرف گفته میشه. ما عرض کردیم که اینها شاید در واقع خرافه است و چیز جزئی نیست. انتقاد کردن که چرا خط تلفن ها مشغوله. به هر حال لطف شما عزیزان هست که شامل حال ماست و باعث میشه ان شاء الله تلاش بفرمایید، حتما ما در خدمت شما خواهیم بود و صدای شما را از طریق خطوط تلفن در برنامه خواهیم شنید. اما سوال بعدی رو مطرح میکنم از پیش شماره 937. فرمودن که خانم من در دوران عقد کنجکاوی زیادی در خصوص زندگی خصوصی و خانوادگی من میکند. این در واقع موضوع سوال خیلی ها بوده، بحث کنجکاوی های بیش از حد در دوران عقد. حالا ایشون فرمودن که وقتی به اون میگویم چرا وارد حریم شخصی من میشوی، میگویم که آقای دهنوی گفته است که دوره عقد دوره شناخت عمیق است و خواستن که در این ارتباط ما توضیح بدیم که این کنجکاوی ها بعضن باعث ایجاد مشکلاتی در زندگیشون شده.
بله درست گفتن. خب من عرض کردم همینجوره، من درس کرده بودم دوران عقد دوران شناخت عمیق تره، دوران نامزدی دوران شناخت برای انتخاب، اما دوران عقد دوره شناخت عمیق تره برای تفاهم بیشتر و ورود بهتر و مناسبتر به زندگی مشترک. و واقعا این امکان هم هست و باید اتفاقا همینجا اجازه بدید من بهانه کنم. خیلی خوب شد، یعنی بهانه ای شد که نکته ای را حالا شاید مربوط به جواب سوال ایشون نباشه، عرض بکنم که زمان بسیار خوبی است برای شناخت، چون که فضای مناسبی است. الان شما دیگه اون محدودیت های دوران عقد رو دوران نامزدی رو ندارید، واقعا محدودیت ها برداشته شده. یک الهره ها، استرس ها، اضطراب ها از بین رفته. اون موقع نامزدی فرآیند خواستگاری همش استرس استرس خدا میشه نمیشه جور میشه و هم میرسیم. بعد رو در باشتی ها دیگه حالا کمتر شده. اصلا خب رابطه راحت تره، چون شما محرمید در دوره عقدسیه، چون شما محرم در دوره نامزدی اصلا محرم نبودید بر اساس اون توصیه که ما کرده بودیم، الان محرم شدید راحت ترید. خوشم الان توی موقعیت مختلف هم دیگر رو میبینید، خونه دوستان میرید، خونه نزدیکان میرید، آگوشا میشید، بالاخره نزدیکان شما رو دعوت میکنن تو محیط های مختلف. شما الان امکان مسافرت دارید، البته حالا بعد از پدرهای دختر خانم خیلی سخت میگیرن تو این قضیه اجازه برای مسافرت و دید و بازدید ها و اینا، که واقعا عرض کردیم سخت نگیرید، اینا بعد مشکلات ایجاد میکنه. امکان مسافرت دارید و تو این موقعیت های مختلف آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن فی تقلب الاحوال علم جواهر و رجال، این گوهر و جوهره آدم ها در تقلب احوال در این محیط های مختلف خوب شناخته میشه. بنابراین از این موقعیت استفاده کنید، درسته ما عرض کردیم، اما معناش تجسس نیست. ما اینو نگفتیم ورود به حریم شخصی آدم ها، نه ما این رو باش موافق نیستیم. شما کنجکاوی نکنید، شناخت پیدا بکنید، اما وارد حریم شخصی همسرتون نشید. من یه چیزی رو به خانمای محترم عرض بکنم، ببینید آقایون یه گستره فعالیت‌های عمومی دارن که هم خودشون میان معمولا توضیح میدن، اطلاعاتی میدن، هم اگر شما سوال ازشون بکنید راحت جواب میدن، خیلی استنکاف ندارن از اینکه جواب بدن، خودشون هم جواب میدن. این اون گستره فعالیت‌های عمومی شونه، ولی یه حریم خصوصی دارن، ولی هم خودشون ممکنه هم خانواده‌شون. الان ببینید میگن که ایشون فهمیدن که کنجکاوی می‌کنه به من و خانواده‌ام. خب نه، چرا این کارو می‌کنه؟ این دیگه تبدیل به تجسس نشه. بله شما در دوران عقد جا در دوران نامزدی جالبه که میتونستید تجسس هم بکنید، همین تجسسی که دین میگه حرامه توی تحقیقات میتونستید تجسس کنید. تجسس به این معنا که برید به دنبال عیب طرف، عیب طرف رو پیدا کنید و حتی عیب خانواده‌اش رو. و عرض کرده بودیم استثناست، اونجا دین استثناء کرده. چرا؟ چون ازدواج خیلی امر مهمیه، اما الان دیگه ازدواج کردید تمام شده، شما محرم هست هم هستید، حق تجسس ندارید. آیه 12 سوره مبارکه حجرات ما رو منع میکنه که فرمود ولا تجسسو، دیگه تجسس نکنید. پس شناخت پیدا بکنید، وارد حریم خصوصی مردتون نشید. آقا هم همینجور، فرق نمیکنه حالا این سوال راجع به خانم بود، ولی برعکسش هم همینجوره، آقا هم وارد حریم خصوصی خانم نشن که تبدیل خدای نخواسته به تجسس نشه. و بدونیدم اگر یه مقداری هم شما اصرار بکنید اصلا مقاوم میکنید طرفتون، اصلا مقاوم میکنید دیگه، همون مقدار اطلاعاتی هم که میخواست بهتون بده دیگه مقاوم میشه. نمیته
عزیز بیننده پشت خط هستن، من خدمتتون سلام عرض میکنم، متشکرم که با گلبرگ تماس گرفتید. صدای بنده رو دارید؟
بله بله، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مجری محترم و حاج آقا دهنوی. سوال من از حاج آقا اینه که آیا لازمه که زن و شوهر رازهای قبلی زندگی خصوصی خودشون رو به یکدیگر بگن؟
بسیار.
رازهای عزم خان یه بار دیگه بفهمید، رازهای
قبلی زندگی خصوصی خودشون رو
قبل از ازدواج.
بله بله. بسیار.
تشکر. ممنون، خدا نگهدار شما.
نه خیلی، نه تنها لازم نیست بلکه اشکال داره.
این هم جز همون تجسس هایی که تو سال قبل روی صحبت کردیم.
بله، حالا ببینید اون قبلی این بود که این خانم دارن کنجکاوی میکنن. الان سوال این دختر از خوبم اینه که خود ما هستن، نه نه اصلا شوهرم هم فرض کنید که تجسسی نمی کنه.
ولی فکر میکنم اگه این دوست بگم بهتره در باید مثلا نبودنده صداقت هست و چیز شبیه.
بله بله، اتفاقا همین که شما فرمودید هستن خانم ها یا آقایونی که با عنوان صداقت، همین که شما فهمید با عنوان صداقت یک رنگی، این که دیگه حالا ما زن و شوهریم باید یک رنگ باشیم، من و تو بودیم و الان ما شدیم، اینا میان شروع میکنن و رازهای قبلی زندگیشون رو به هم دیگه میگن. این خیلی خطرناکه، این کار رو نکنید، خیلی مشکلات داره. ما روایت عجیب آقای آرپنایی تو مقوله سر و راز داریم، همین که ایشون فرمودن. حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن حق و کل سرن انیوسان، حق هر سر اینه که پوشیده بمونه، حقشه. آقا امام صادق علیه السلام فرمودند که سر رو که مندمک، سر رو که من فلا یجرین من غیر اوداجک، یعنی سر تو راز تو از خون تو هست و نباید در غیر رکای تو جریان پیدا بکنه. خیلی عجیبه، سرت از خونته، باید تو رگای خودت باشه، نباید بری تو رگای دیگران. سرتون رو نگید، خیلی مشکلات ایجاد میکنه. چه مشکلاتی؟ اولا شما یه رازی داشتید، حالا این مثلا بیشتر این خانمای عزیز که این سوال رو میکنن یه ارتباطاتی داشتن قبل از محرمیت و قبل از ازدواج، خب این رازیه دیگه، حالا برای خودشون این رو میان میگن. خب دختر عزیز و خوب من و همه خانمای محترم یا آقایون، فرقی نمیکنه، ببین این طرفینیه، شما رازهای این چنینی رو میگید، خب من به خدا طرفتون همسرتون میدونید داغونش میکنید، میدونید به هم میریزه بنده خدا.
حتی دنگاهی قاید فکر میکنم که در این حدی که شما گفتید هم نیست.
خب اونم یه
خیلی کوچیکیست، شما بهش اشاره میکنید، حالا همسر طرف فکر میکنید که چه اتفاقات دیگری افتاده که این قسمتش رو فقط داره.
آفرین آفرین. ببین اول اینکه او رو به هم می‌ریزیدش، بعد این نظام فکریش رو به هم می‌ریزید، بعد خدا می‌خوابید چشاشو می‌ذارید رو هم، خواب خوش آرامش و حتی خواب، الان شما با این رازی که گفتید از چشاش می‌گیرید، خیلی بده، چرا این کارو می‌کنه؟ و این چیزی که شما فرمودید، ببینید اعتمادش اصلا از شما سلب میشه. چرا؟ چون اون میگه که خانم من یا آقا، حالا به خانم، این که گفت از کجا معلومه همش باشه؟ یه 10% از داستان رو گفت که اگر یه وقتی شیطونه، دیگه شیطون اینجا میاد کمک میکنه، که اگر یه روزی لو رفت اون 100% بگه من که بهت گفته بودم، ولی 10% رو گفت، 90% داستان رو به من نگفته. چه خبر بوده؟ خب چرا اینو میگید؟ گذشت از این که خودتون هم دچار استراب میشید، واقعا استراب میاره. ببینید شما الان رازتون رو به همسرتون میگید، خب دغدغه دارید، نگرانید که نکنه افشا بشه، نکنه ایشون یه وقتی حواسشون نباشه به کسی بگن. لذا آقا امام علی علیه السلام بازش روایت بسیار زیبایی در این زمینه داره. آقا فرمودن سر رو که اسیرک، سر تو و راز تو اسیر تو است. فان افشیتهو، اگر افشاش بکنی، سرت اسیره، سر تو راز تو اسیر تو هست، اگه افشاش بکنی تو میشی اسیرش. حالا دیگه تو اسیرشی، گفتی الان دیگه دغدغه داری، نکنه. گذشته از این که خب ممکنه همسر شما، همسر محترم شما این رو به دیگران بگن، چون ببینید بالاخره شما الان به همسرتون اعتماد کردید که گفتید، خب ایشون هم کسانی دارن که بهشون اعتماد دارن، به مامانشون ایشون اعتماد دارن، به مادرشونه، به پدرشون اعتماد دارن، به برادرشون اعتماد دارن، به خواهرشون اعتماد دارن، به اینا اعتماد دارن. شما به او اعتماد کردید، به او گفتید، او هم ممکنه چون به مادرش اعتماد داره به مادرش میگه، میگه ولی مادرشون تو رو خدا به کسی نمیگه.
شاید هم نیاز به مشوره رو احساس کنه که مطرح کنه، مثلا
اینجا سردرگم میشه، واقعا تردید، دچار تردید میشه، حالا میخواد از تجربه دیگران استفاده کنه. میگه البته تاکیدم میکنه که به کسی مامان نگید، ولی مگه نشنیدید میگن کل سر جاوز الاثنین شاء، هر سری که از دو نفر گذشت شایع میشه. خب یکی شما به شوهرتون گفتید، ایشون به مامانشون میگن دیگه، تمام. حالا جالب، بعضی های آرپنه میگن کل سر جاوز الاثنین شاء، اثنین این دوتا، این دوتا لفظ این از دهنت که در اومد، از دولبت که در اومد دیگه شایعه. بنابراین این کار رو نکنید. یه مشکل دیگه هم اینجا ممکنه پیش بیاد که بالاخره ببینید الان شما با هم خوبید، همسر مهربانی هستن، مشکلی ندارید، ولی به هر حال زندگی همیشه به یه پایه نمیچرخه. بالاخره زندگی تنش داره، مشکلات داره. خدای نخواسته، خدای نخواسته، ما هیچ وقت واقعا اینو اصلا اکراه دارم من بگم که زندگی ها در دوران عقد بستگی به بنبست برسه و به طلاق، واقعا دوست ندارم من این واژه رو به کار ببرم، ولی یک واقعیتیه. بالاخره بعضی در مواردی در دوران عقد بستگی تنش‌های ایجاد میشه، مثلا این مورد قبلی که عرض کردیم ممکنه برسه به طلاق. خب ببینید، شما امروز با هم خوبید، فردا ممکنه تنش داشته باشید، فردا خدای نخواسته ممکنه به جدایی برسه. اگر به جدایی برسه، اون دیگه دشمن شما میشه. حالا سر شما رو میدونه، حالا راز شما رو میدونه، ممکنه آبروی شما، بله، حالا دیگه دشمن مسلطی به تعبیر حضرت عالی میشه، میتونه به شما لطمه بزنه. اگر نه حتی به جدایی هم نرسه، خیلی خوب، تو تنشا چماق میشه،
بله،
میکنه تو سر شما،
که این خیلی شایعه است،
متاسفانه. شایعه متاسفانه. و لذا ما تو مقوله، من توی مقوله همسر ندیدم، به عبارتی حداقل من ندیدم که فرموده باشن سرت رو، رازت رو به خانومت، به همسرت نگو، چون ممکنه فردا از هم جدا بشید و دشمنت بشه. ولی در مورد دوست داری، آقای امام صادق علیه السلام فرمودن سرت رو به دوستت نگو. چرا؟ چون الان دوستت، امروز دوستت، فردا ممکنه دشمنت باشه و فردا از این راز و سر رو استفاده بکنه. بنابراین این اسرارتون رو نگید. حالا اینجا یه نکته است، من خیلی باز میخوام پاراحتی کردم، آخرین نکته ای عرض بکنم در این مورد. ببینید، ممکنه واقعا الان دیگه با عرض بنده این سوال مطرح بشه، ده نه شما همه چی بولی الان زیر سوال، این که میگن من و تو دیگه نیستیم، ما هستیم، ما زن و مرد محرم اسرار هم دیگه هستن، سنگ صبور هم دیگه هستن، این هیچ، نه این اصلا منافاتی نداره. شما ببینید، من و تو نباشید، ما باشید، سنگ صبور هم باشید، محرم اسرار هم باشید، این که میگن زن و مرد محرم اسرار هم هستن، معناش اینه که اگر تو زندگی اتفاقی افتاد زود نبرن تو بوغش کنن به دیگران بگن، حتی به مادرش به پدرش نرید بگید، اینا مسئله زندگی خصوصیتونه، نبرید این معنای محرم اسرار بودنه. یا این که مخفی کاری نکنید، پنهان کاری نکنید، لاپوشون نکنید، کارای مرموز نکنید. ببینید، زن و مرد حالا دیگه باید محرم راز هم باشن، محرم سر هم باشن، به این معنا درسته که مخفی کاری نکنید. ولی گاهی متاسفانه ما تو زندگی ها دارم خیلی نمونه اینجوری داریم که گله میکنن که آی دهنوی من که خانمشم آخرین نفری بودم که فلان مطلب رو فهمیدم. یعنی تمام قوم و خویش‌ها و نزدیکان مطلب رو 6 ماه میدونستن و فقط تنها کسی که نمیدونسته من بودم، که بعد از 6 ماه تازه پدر و مادر مثلا این آقا مشرف به حج میخواستن بشن، 3 ماه بوده که مقدمات کار رو داشتن آماده میکردن، من نبودن، هم خبر داشتن و بعد مثلا زنگ زدن که حلالیت میطلبه، ما دیگه داریم مشرف میشیم. خب خیلی این بده، بابا جیشون همسر شماست، خانم شماست. خانم گاهی میبینید یه مسائل رو نمیگه به همسرش، همه میدونن آخرین نفری. منظور اینه و نه اینکه شما راز زندگیتون رو بگید، خطرناکه. این مشکلاتی که عرض کردم پیش میاد.
خیلی متشکرم. بعد از شنیدن این جواب آموزنده و پر از نکته و طولانی، سعی به تا فرمان میزنیم، باز میگردیم و در خدمت خواهیم بود. بله، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه گلبرگ و همین الان میتونید هر فرمایشی که میخواید منتقل بفرمایید به برنامه گلبرگ رو به شماره 20339 پیامک بزنید. در ارتباط با صحبتایی که در قسمت قبلی برنامه داشتیم خدمتتون، من سوال دیگری میخوام مطرح کنم از محضر جناب دهنوی از پیشنامه 912 و سشنامه 182. عزیز بیننده فرمودن که قبل از ازدواج به خاطر اضطراب شدید به دکتر اعصاب و روان مراجعه کردم و بعد از ازدواج این مطلب را به شوهرم گفتم. الان میگوید تو دیوانه بودی که به پزشک، که به روان پزشک مراجعه کردی. حالا این دو تا سوالای دهنوی در واقع، یکی حالا این بیان کردنش و اینکه این اصلا تلقی بد و منفی که متاسفانه در جامعه ما در بعضی از افراد وجود داره که اصلا این جمله جمله شایسته ای نیست. من حالا چون این سوال رو مطرح کردم میخوام این توضیح رو عرض کنم که اصلا مراجعه به روان پزشک اصلا یه چیز خیلی معمول و
همینطوره. اصلا من یه وقتی هم اشاره کردم که واقعا مربوط به جامعه ما هست، وگرنه در جوامع پیشرفته دنیا اصلا این هیچ عیبی نیست، هیچ اشکالی نیست. معنا و مفهوم کسی که مراجعه به روان پزشک کرده این نیست که دیوانه است و مشکل روحی روانی داره. خیلی اصلا برای حتی مشاوره استفاده پیشگیری حتی گاهی واقعا مراجعه میکنن. حالا روانشناس روان پزشک بیشتر روانشناس برای پیشگیری، روان پزشک هم نه، ممکنه اختلال ایجاد بشه، انسان میره. خوشبختانه روان پزشک که الان در دنیا خیلی پیشرفت کرده، بسیاری از مشکلاتی که الان ما خواهیم گفت در طول این برنامه قابل درمانه. واقعا تلقی
خیلی وقتا ماهایی که مثلا این حرف رو میزنیم که تو مثلا پیش روان پزشک رفتی مشکل داری مثلا دیمانه، خودمون اتفاقا بررسی کنیم به تعداد خیلی زیاد شاید اصلا احتیاج داشته باشیم به و به خاطر همین تلقی غلط متاسفانه از مراجعه به مشاور و روانشناس و روان پزشک
خیلی استنکاف دارن و خیلی واقعا دوست ندارن این کارو بکنن. که حالا این یه نکته. اما این که ببینید فرمودن این، خب این همین دقیقاً عرض بنده است دیگه. الان ما در خیلی واقعا بجا بود این پیامکی که شما لطف فرمودید خوندید، خیلی بجا بود. الان ببینید ما داشتیم میگفتیم که رازتون رو نگید. خب البته سوال قبلی بیشتر مربوط به شاید حالا بیشتر یعنی نمودش در همون ارتباطات قبل از محرمیت و قبل از ازدواج با شخص بعدی بود، ولی حالا این ببینید مورد مراجعه برام، خب این هم یه جورایی راز بوده، چه لزومی داشته؟ بله اگر شما خانم محترم استرابی می داشتی دائم که دیگه یک اختلال به حساب می اومد و تحت نظر روانپزشک می بودید و در حال مصرف دارو و الان وسط دوره درمانتون خواستگار اومده و می خواهید ازدواج بکنید، اینجا باید می گفتید، باید می گفتید، این اصلا نشانه صداقت شماست. و اگر نمی گفتید بعدن زندگیتون خراب می شد، اینا ما قبلن گفتید. ولی ببینید شما اینجوری نبوده، استراب مقطعی داشتید اون برای بحث ازدواج و خواستگاری که اونقدر استرابتون شدید میشده در جلسه خواستگاری که دستا شاید میلرزیده، کف دستا عرق میکرده، رنگ صورتتون میپریده، تپش شدید قلب، چون این نشانا ایجاد میشه یه حالت تهوع که این بنده خدای خواستگار وقتی این وضعیت شما رو میبینه گمان میکنه شما اصلا یه مشکلات عدیده ای دارید. در حالی شما مشکلی ندارید، الان دچار استراب شدید. خب اینجا خود ما پیشنهاد کردیم، اصلا پیشنهاد ما بود
راجع به همین موضوع با همین مشخصات دقیقاً تو برنامه
صحبت کردیم. دقیقاً من همین رو عرض کردم، ما همین مشخصات که اگر شما چنین مشخصاتی داشتید افزون بر ذکر و یاد خدا و اینا، ولی اکتفا نکنید چون این نشانه هست، این نشانه نیاز به دارو داره. آرام باش، خب برید مقطعی برای یه روز دو روز سه روز شما دارویی رو مصرف بکنید که اون روز آروم باشید، دستاتون عرق نکنه، تپش شدید قلب نداشته باشید، تا خواستگارتون برداشت اشتباهی نکنه. خب این دختر خوب من گفتن نداشته، نباید میگفتید شما. الان ببینید اینجا دچار مشکل شد. این اما مواردی از این قبیل بیماری قبلی بوده که حالا قبلا بیماری بوده، درمان شده، تمام شده، هیچ اثری هم ازش نیست، هیچ اثری ازش نیست، چه لزومی داره اینو بگید؟ این راز زندگی شماست. یه اختلال روحی روانی داشتید، یه افسردگی مقطعی داشتید، درمان شده، تمام هم شده، چه لزومی داره بگید شما؟ نمیدونم بعضیا خواستگارای خودشونو میگن که من اینقدر خواستگار داشتم فلانی فلانی. خب چرا؟ یادتون هست هفته قبل خود شما یه پیامکی رو خوندید که آقا من میدونم این علی آقا، احمد آقا، اینا خواستگارای خانومم بودن، رنج میبرن، عذاب میکشن. خب اینو خانم احتمالاً گفتن. خب چرا گفتید که اینجور؟ یا آقای محترم شما 10 جا 5 جا رفتید که خواستگاری و کاندیداهایی داشتید برای ازدواج، چرا اینا رو میگی؟ پدر و مادر مثلا این خانم در یه مقطعی از زندگی یک سال از هم جدا بودن. ببینید نمونه هاست، از هم جدا بودن، جدا نشدن، طلاق نه، جدا بودن، اصلا جدا شدن، طلاق رسمی هم گرفتن، دوباره رجوع کردن. خب یه راز زندگی شخصی شماست، چه لزومی داره اینا رو نگید؟ واقعا اینا همینطور که عرض کردم دل طرفو چرکی میکنه، دچار مشکلش میکنه، به هم میریزه، اعتمادش از شما سلب میشه و بعد اینجور متاسفانه توی حالا در این مورد خاص که میبینید من احتمال میدم اینا مشکلی با هم الان نداشتن، شاید 6 ماه الان دوران عقبستگیشون گذاشته و این آقا این حرف رو نزد، الان یه مقداری دچار تنش شدن، حالا یادش اومده که خانومش گفته من رفتم بعد روان بجه و داره حالا آقا بهش میگه تو دیوونه ای، که البته این برخورده واقعا انسانی نیست. ما حالا برای این خیلی حرف داریم که ما واقعا برخورده باید با همسرمون انسانی باشه.
باید نه، خیلی وقتا شاید ما باید وقتی میخوایم سخن بگیم فکر کنیم که از این سخن گفتنه چی بناست عاید ما بشه. اینقدر بیهوده گفتن بد بوده که مثلا بزرگی مثل سعدی فصلی از گلستان رو گفتن در آداب خاموشی بوده، در ادب ما و در فرهنگ ما و در روایات ما چقدر تاکید شده بر این که زیاده گویی و بیهوده گویی و اضافه گفتن ها رو سعی کنیم کم کنیم در زندگی ما. حالا در این موضوع هم شاید ما گاهی‌وقت دوچار همین آفت باشیم. از یه دیگری پرسیدن که بسیار وسوسه می‌شوم که درباره گذشته خانمم چیزهایی را بدانم، آیا درست است از خودش درباره روابط قبلی اش سوال بپرسم؟
نه نه اصلا این کارو نکنید، این سوال به جایی نیست، غیر مشکلات داره. متاسفانه ما این مشکل رو باز در یه جایی داریم که آقا وسوسه میشه و سوال بکنه، این کارو نکنید، مشکلات خیلی زیاد داره. بله نفس سوال چیز جالبیه و ما چقدر آموزهای دینی داریم در مورد اصلا سوال، که سوال کنید، سوال کلید فهمه. روایت داریم حسن السؤال نصف العلم، شما خوب سوال کنید، سوال کنید، خوب سوال کنید برای اینکه رشد علمی پیدا بکنید، مجهولاتتون از بین بره، خیلی خوبه. ولی نه برای این جور چیزا، این که تو قبلا وضعیت چیزی بوده، این سوال کاملا سوال بیجایی است و نهی شده. به ما گفتن این جور سوالا نکنید. آیه شریف قرآن آیه 101 سوره مبارکه مائده اگر اشتباه نکنم، یه ذره تردید دارم حالا در آیه شریف، لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، اصلا دستور دادیم. ببینید با صراحت خداوند داره میفهمد که از چیزایی سوال نکنید که اگر آشکار بشه شما رو ناراحتتون کنه. خب بزرگ رو شما الان دارید این سوالو میکنید، اگه او دروغ بگه که شما خب وادار به دروغش کردید، و چه بسا دروغ هم بگه، چون میبینه که داره زندگیش نابود میشه اگر بگه، خب وادار به دروغش کردید اشتباه و دغدغه درش ایجاد میکنید، استراب درش ایجاد میکنید، لطمه به خودتون میزنید. اگر هم بیاد راست بگه، چون بالاخره ممکنه وسوسه بشه بگه حالا من احساس گناه میکنم، مدت ها میخواستم بگم، حالا که دیگه ازم سوال کرد بذار بگم، یه باری از رو دوشم برداشته بشه، خب راست بگه، خب شما رو به هم میریزه، ناراحتتون میکنه، بارو در حیات دوست شما میذاره، شما رو ناراحت میکنه، به هم میریزه، محبت شما کم میشه، به زندگی شما لطمه میخوره. نه خیر، این سوالات رو نکنید، اینا سوالای به جایی نیست و نهی شدیم و واقعا آدم رو دوچار درد سر میکنه. این خیلی من روایت دیدم که نهی فرمودن که نگید، این سوالاتو نکنید، تو درد سر میفتید. و مثال قوم بنی اسرائیل رو میزنن که در اون داستان اون گاو که نفر کشته شد، بعد قاتل معلوم نبود، رفتن خدمت حضرت موسی علیه السلام و عرض کردن که پیغمبر خدا شما بیا راهنمایی کن و کمک کن. آقا فرمود که خداوند امر کرده که شما یه گاوی رو بگیرید بکشید و تکی از بدنش رو بزنید به مقتول، مقتول زنده میشه و خودش میگه قاتلش کی هست. گفتن که از خدایت بخواه. خب خدا گفت که یه گاوی رو برید بکشید. گفتن از خدایت بخواه که این گاوی چگونه باشه به ما بگه. حضرت موسی از قول خداوند فرمود که خداوند فرموده است که نه پیر باشه نه جوان باشه. بعد گفتن که از خدایت بخواه که چه رنگی باشه، رنگ چجوری باشه.
شک افتادیم،
ما به شک افتادیم که به تردید افتادیم که چه رنگی باشه. فرمود که خداوند میفرماید که زرد یک دست، گاو زرد، حالا ببین زرد یک دست باشه، به گونه ای که چیزی که نگاش میکنه مسرور بشه، یعنی اینقدر هم جذابیت داشته باشه. باز دوباره سوال کردن، گفتن که نه ما هنوز ابهاممون از بین نرفته، باز دوباره بپرس ببینیم که این گاوه چجوری باشه. بعد فرمود این گاوی باشه که برای شخم زدن آماده نشده باشه، برای آبکشی توی کشاورزی آماده نشده باشه، هیچ عیبی نداشته باشه، ولی یه ذره غیر رنگ زرد در بدنش نباشه. خب افتادم کلی به زحمت، با جون کندن رفتن این گاوه رو بالاخره پیداش کردن.
چرا اونو داره که
اگه نمیپرسیدن میرفتن همون گاوه رو، هر گاوی گیرشون میومد میکشتن، تمام بود داستان. چرا سوال عزیزان میکنید که بیفتید تو دردسر؟ این سوالات سوالات لغ و به جایی نیست و واقعا مشکلات داره.
بله خیلی متشکرم جناب دهنوی. یک ایمیل از عزیزان بیننده من باز خدمتتون میخونم. فرمودن که به نام خاطره این بیننده گرامی خودشون معرفی کردن، گفتن که گذشته خوبی نداشتم، توبه کردم و سوالم این است که چه زمانی باید شوهرم را از گذشته‌ام با خبر کنم تا از احساس گناه هم کم شد؟
هیچ وقت، هیچ وقت اصلا لازم نیست. شما چون شما فرمودید خودتون توبه کردید و کسی که توبه میکنه دیگه احساس گناه معنا نداره. چرا احساس گناه میکنید؟ کسی که توبه میکنه احساس گناه معنا نداره. چرا؟ چون توبه گناه رو از بین میبره. خیلی نکته مهمیه، اصلا گناه رو از بین میبره. قل یا عبادی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. ای بنده های من، بگو ای بنده های من، اونایی که اسراف کردید یعنی گناه کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید. خداوند ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه گناهان شما رو میبخشه. انه هو الغفور الرحیم، او آمرزنده مهربانه. ببینید یغفر الذنوب جمیعا، همه گناهان شما رو میبخشه اگر توبه کنید، به هر میزان و به هر اندازه باشه. یعنی اگر به اندازه ریگهای بیابان، عزیزان جوانای خوب، جوانی که خطا کردی، گناه کردی، ببین خدا چی میگه. اگر شما گناهانت به اندازه ریگهای بیابان باشه و به اندازه به بزرگی کوه ابو قبیس باشه. جوان گفت که آقا به خدمت رسول گرامی اسلام، آقا من خیلی گناهم بزرگه. آقا فرمودن برو توبه کن، خدا میبخشه. گفت آقا خیلی بزرگه. آقا فرمودن که آیا از این کوه ابو قبیس بزرگتره؟ عرض کرد بله. آقا فرمودن جوان برو توبه کن، خدا میبخشه. به هر اندازه. شأن نزول همین آیه‌ای که خوندم مربوط به وحشیه. میدونید که وحشی غلام هند جیگرخوار که همسر ابو سفیان بود، که حمزه سیدالشهدا عموی پیامبر رو شهید کرد، جیگر حمزه رو کشید بیرون و داد به هند و هند خورد که معروف شد به هند جیگرخوار. این آیه مربوط شأن نزولش وحشیه. یعنی وقتی که مسلمان شد رفت خدمت حضرت آقا رسول گرامی اسلام و عرض کرد آقا من با این گناهی که کردم حمزه سیدالشهدا رو به شهادت رسوندم، اگر توبه کنم خدا میبخشه. آیه نازل شد قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بله بله برو توبه کن، حضرت فرمودن برو توبه کن، خدا میبخشه. البته چون خاطره خیلی تلخی بود، آقا فرمودن فقط جلو چشم دیگه نباشه، دیگه من تو رو نبینم وحشی، ولی توبه کن خدا میبخشه. ببینید عزیزان، تعارف دین نداره. دین داره میگه همه گناهانت بخشیده میشه. ما چقدر آموزه داریم، چقدر روایت داریم که از رسول گرامی اسلام آقا فرمودن من تاب من الذنب کمن لا ذنب له. یعنی کسی که از گناه توبه میکنه درست مثل کسی که گناه اصلا نکرده. ما تعبیر داریم کمن ولدت هو امه، جالبه، مثل یه آدم میشه که تازه از مادر به دنیا اومده. خب شما
توش کنم از اینا اشاره نشده که به کسی بگی تا از بار گناهتون کم بشه.
ابدا ابدا. اتفاقا یکی از نکات ضعیف دین ما و از تفاوت‌های ارزشمند دین ما با مسیحیت مثلا همینه. در مسیحیت میان خدمت پدر روحانی و اعتراف میکنن به بنده خدا و مثلا گناهانشون بخشیده میشه. دین ما اجازه نمیده. اصلا شما اعتراف به گناه جلوی بنده خدا نکن. هر کی اگر میخوای اعتراف کنی برو سراغ خداوند، برو در نظر خداوند و توبه کن. شما اصلا گناهی ندارید، اما یه شرط داره. حالا همه این عرض ببینید، من یه چیز دیگه هم به اون عزیزان جوانایی بگم که گاهی خدای نخواسته دچار یأس میشن. ما خیلی مراجعه های آرفنایی داریم که دچار یأس شده، گناه کردیم، خدا منو نمیبخشه. حالا من یه چیزی بهتون بگم، یه بشارتی بدم که نه تنها گناهان شما رو میبخشه. ما آیه شریفه قرآن داریم که اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. جالبه که گناهانو که میبخشه بماند، گناهان شما رو تبدیل به ثواب میکنه. یعنی سیئات انسان رو تبدیل به حسنات میکنه. اما همه اینا به این شرطه که شما توبتون واقعی باشه، یعنی پشیمون بشید، دیگه مصمم بشید که این گناه رو تکرار نکنید. دو، اگر حق و ناسی برگردنتون بوده ادا کنید، اگر حق اللهی بوده ادا کنید، قضای نمازی، روزهی، کفارهی، حجی اینا بوده و جبران کنید. حالا آخرین جمله، عذر میخوام امروز خیلی جوابم طولانی شد، من معذرت میخوام. آخرین جمله، حالا خیلی ها سوال میکنن که آقا این که شما میگی تو کسی که توبه کرده با کسی که گناه نکرده فرقی نداره، آخه چه حرفیه؟ بابا یکی اصلا توبه نکرده، گناه نکرده، حالا یکی کلی گناه کرده توبه کرده، این میشه عین اون؟ چیه نکتش چیه؟ خب ببینید، خداوند میخواد جلو گناهو بگیره، خدا میخواد جامعه رو به سمت فساد نبرن انسانها. اونی که توبه نمیکنه بدونید گناهانش رو تکرار میکنه و این به ضرر جامعه است، این به ضرر خودشه، به ضرر خانواده است. یه ادامه میده ادامه، ولی اونی که توبه میکنه، چون شرط توبه واقعی اینه که دیگه تکرار نکنه، یک و دو دچار یأس نمیشه. ما الان چقدر آدمایی داریم که گناه کرد. همین اواخر من یه دختر عزیز و خوبی 17 ساله زنگ زده بودن گریه میکردن، میگفتن آیده نمی، الان 3 ماه دیگه نمازم نمیخونم. و دختر عزیز من چرا نماز نمی کنید؟ چون من میدونم که خدا منو نمی بخشه. من گناهانی کردم. من گفتم توبه نکردی؟ چرا؟ توبه کردم. ولی مطمئنم خدا منو نبخشیده. حالا که خدا منو نبخشیده من خجالت میکشم وایستم جلو خدا به عبادت.
این کرامت انسانی انگاری وقتی لطمه دار میشه و ضربه دار میخوره و در واقع لکه دار میشه. فرمودن دیگه من هانت علیه نفس
فلا تأمن شر و فلا ترجو خیر.
بله، یعنی واقعا وقتی که این کرامت آسیب میبینه دیگه به قول شما انسان ممکنه دست به هر کاری بزنه. و اون کلیدی که شما اشاره کردید که حالا اگر این شخص امیدوار باشه به رحمت واسه الهی طبیعتا دیگه مرتکب خطا و گناه نخواهد
شد و امیدواره به ادامه راه میشه. مثل این دختر خانمی که من 3 ماه دیگه نماز نمی کنم.
خیلی
نگید شما اصلا لازم نیست و احساس گناه هم نکنید چون توبه کردید و کسی که توبه میکنه دیگه معنا نداره احساس گناه.
خیلی متشکرم از شما. سری کوتاه کوتاه فرمان رو باز خدمت کنید. خوش خط هستم خدمت شما. سلام عرض میکنم. متشکرم که با گذر تماس گرفتید. بفرمایید. خواهش میکنم.
خسته نباشید.
متشکرم.
از حضور حاج آقای سوالی دارم.
بفرمایید.
یکی از مشکلایی که بعضی از جوانامون بعد از ازدواج دارن اینه که قبل از ازدواج به کسی علاقه داشتن، حالا به هر دلیلی به هم نرسیدن. حالا بعد از ازدواج ما چجوری راهنماییشون کنیم؟ آیا راهکاری هست که بتونن اون شخصو فراموش کنن؟ با تشکر از برنامه خوب و مشکل گشای گلبرگ.
زنده باشید. متشکرم خانم. ممنونم ازتون. خدا نگهدارتون.
بفهمیدید. من فکر می‌کنم این سوال در بحث ازدواج یه جورایی حالا شاید به شکلی اصل بودم. چون یادم میاد خیلی سوال کرده بودن جوونا که آقا حالا من بعد از حرفای شما فهمیدیم که اشتباه کردیم و رابطمون رو قطع کردیم. حالا نمیتونیم طرفو فراموش کنیم. خب حالا اون یک داستان بود. هنوز ازدواج نکرده بودن. مهم بود ها، یعنی باید اون رابطه قطع می‌شد و بعد فراموش می‌کردن که ما راهکارایی گفتیم. اما الان بحث اینه که ازدواج کردن، حالا دیگه همون وارد حریم خانواده شدن، خانواده تشکیل دادن، تعهد کردن، پیمان بستن،
همچنان اون یاد باشه
و همچنان به یاد اون کسی که حالا بهش علاقه داشتن، یک عشقی بوده، رابطه عاطفی بوده، اینجا کار سخت‌تر میشه. اینجا حتما باید سعی بکنن بر فراموشیه اون مورد. چرا؟ اولا توجه داشته باشن که پیامدهایی داره، پیامدهای منفی داره. چیه این پیامدهای منفی؟ خب ممکنه زندگی شما رو کم کم خراب بکنه. روی محبت شما به همسرتون قطعا اثر میذاره. مطمئنن اینجوریه. خانومی که اینجور به هر حال ارتباطی داشتن، اینجور به هر حال خاطراتی تو ذهنشون هست، روی محبت شما به همسرتون اثر میذاره. زندگیتون ممکنه خدای نخواسته دچار لطمه کنه. و گاهی من در مواردی داشتم خود این یاد باعث ارتباط شده. متاسفانه شوهر داره، این خانوم شوهر داره، ارتباط برقرار کرده، آقا همسر داره با اون خانوم، دوباره بعد از مدتی ارتباط برقرار کرده و بعد او وارد حریم خانواده شده که کار بسیار خطرناکی است. این جزء واقعا پلشترین کارهاست، ورود به حریم خانواده. این یک نکته توجه داشته باشید. حتما اگر مراوده ای دارید با اون طرف قبلی، این خانم ها یا آیونی که این مشکل رو دارن مراوده ای دارن، یعنی ملاقات هایی دارن یا دیدار هایی دارن، یعنی میبینن از دور هم حتی ممکنه طرفشون رو میبینن، یا گفتگوهایی دارن، حتی امکان تا جایی که راه داره اینا رو قطع کنن. اگر آثاری نزدشون هست از اون طرف، این آثار رو از بین ببرن. حالا این آثار ممکنه یه هدیه باشه، حتی یک کتاب بسیار جذاب و قشنگی که قبلا در اون دوران هدیه داده این آقا به این خانم، خانم به آقا، این کتاب رو الان ایشون تو قفسه کتابخونه‌شون دارن و هر از سنگای ور می‌دارن این کتاب رو نگاه می‌کنن، این کتاب رو من تقاضا می‌کنم حفظش کنن. و البته راهکارهای دیگه‌ای که انشاءالله اگر
انشاءالله. متشکرم از شما آقای دهنوی و از شما بینندگان عزیز که همراهی کردید با برنامه گلبرگ. تا هفته آینده و گلبرگ دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. ممنون. خدا نگهدار.